ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان مازرگون منگل تو پایینی برنامه هم با شماست. در جریانی برنامه میشنوین که پاکستان تصمیم گرفته نام ایالت سرحد به خیبر پشتونخوا مبدل کنه. نظر کارشناسا را در مورد جویا میشیم، گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهوری افغانستان در یک صحبت تلفنی از همتای روسیه خود خواسته است تا در پیشبرد روند مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری جدی کند. پلیس سرحدی رومانیا 50 افغان به شمول 15 طفل را که می‌خواستند به طور غیرقانونی به هنگری بروند بازداشت کرده است. مقامات دولتی در ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای فرانسوی و مخالفین مسلح دولت 3 تن از افراد ملکی در آن ولایت زخمی شدند. و در بخش اخبار بین المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهید شد. شنونده عزیز، احمد حنایش هستم و با ارائه اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان در خدمت قرار دارم. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت تلفنی از همتای روسی خود خواسته است تا در پیشبرد روند مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری جدی نماید. رئیس جمهور کرزی که به خاطر تقبیح حملات انتحاری اخیر در روسیه به دیمیتری مدیدوف رئیس جمهور روسیه تلفن کرده بود، به خاطر نشان ساخته است که همکاری های روسیه و افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم باید نزدیکتر شود. در دو حمله انتحاری که به تازگی در سیستم متروی مسکو رخ داد، نزدیک به 40 تن از افراد کشته و ده ها تن دیگر نیز جراحت برداشتند. این حملات به جدایی طلبان چچنی نسبت داده شده است. پلیس سرحدی رومانیا 50 افغان به شمول 15 طفل را که می‌خواستند به طور غیرقانونی به هنگری بروند بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مقامات رومانیایی خبر داده است که این افراد خود را در داخل یک تانکر تیل پنهان کرده بودند که توسط نیروهای پلیس سرحدی رومانیا بازداشت گردیدند. مقامات گفتند که این ده افغان‌ها می‌خواستند برای یافتن کار به ایتالیا بروند. در میان این افغان‌ها 7 زن نیز شامل هستند. مقامات دولتی در ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای فرانسوی و مخالفین مسلح دولت 3 تن از افراد ملکی در آن ولایت زخمی شدند. با گفته منابع مسئول، این حادثه اواخر روز گذشته در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا رخ داده است. سلطان محمد صافی ولسوال نجراب به رادیو آزادی گفت درگیری میان نیروهای فرانسوی و مخالفین مسلح دولت در دره افغانی این ولسوالی صورت گرفت که منجر به زخمی شدن دو زن و یک مرد شد. ولسوال نجراب همچنان گفت زخمی ها توسط نیروهای ائتلاف و شفاخانه میدان هوایی بکرام انتقال داده شده اند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در آن درگیری 4 تن از سربازان فرانسوی کشته شده و یک تانک آنها از بین رفته است. اما مقامات دولتی در مورد این ادعا اظهار بی اطلاعی میکنند. نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار از روز گذشته در تلاش یافتن افرادی هستند که می‌خواستند مقدار مواد انفجاری را به داخل شهر جلال آباد انتقال دهند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی پلیس روز گذشته موفق شدند تا 4 بندل فلیته‌های ثانیه سوز را که در انفجارات از آن استفاده می‌شود و قرار بود تا از راه ولسوالی مهمندره به شهر انتقال دهند. گفته شده است که انتقال دهندگان این مواد فرار کردند، اما پلیس در تلاش است تا آنان را دستگیر کند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انتقال این مواد انفجاری را به عهده نگرفته‌اند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 48 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 571 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش می‌کند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید چش قدرت جهان به شمول روسیه و چین جهت گفتگو در مورد دور جدید از تعزیرات بر ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور با هم متحدند. این اظهارات را کلینتون دیروز بعد از آن بیان کرد که مقامات گفتند نمایندگان 5 عضو دائمی سازمان ملل متحد جمع آلمان در کنفرانس گرد هم آمده تا در مورد مسوده تعزیرات جدید علیه ایران با هم گفتگو و مشوره نمایند. مقامات گفتند چین که قبلا با اعمال تعزیرات دور چهارم علیه ایران مخالفت میکرد، حالا میخواهد تعزیرات بالای ایران را مورد بررسی قرار دهد. سید جلالی رئیس مذاکرات هسته‌ای ایران به پکینگ پایتخت چین سفر کرده تا با مقامات آن کشور در مسائل هسته‌ای گفتگو کند. جلالی بعد از آن به پکینگ سفر کرد که ظاهرا چین موافقه کرده که در مذاکرات جدی با کشورهای غربی و روسیه در مورد تعزیرات احتمالی جدید سازمان ملل علیه ایران اشتراک نماید. کشورهای غربی ادعا می‌کنند که تهران پلان دسترسی به سلاح هسته‌ای را دارد، ولی ایران این ادعا را رد می‌کند. بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز اولین دیدار رسمی اش را از 5 کشور آسیایی میانه آغاز کرد. اولین توقف بانکی مون در اشقابات جهت ملاقات با رهبران ترکمنستان است. بعد از ترکمنستان قرار است بانکی مون به قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان سفر نماید. مقامات سازمان ملل متحد گفتند توقع می رود مذاکرات بانکی مون روی مسائل همکاری های منطقه‌ای، تلاش ها به خاطر تغییر آب و هوا، کاهش فقر و رشد و انکشاف متمرکز باشد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش پاکستان را در بخش تامین دموکراسی، تحکیم ثبات و مبارزه علیه تروریسم و گروه های تندرو حمایت می کند. عبدالله گل این موضوع را در جریان کنفرانس مشترک خبری با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در اسلام آباد بیان کرد. در همین حال زرداری گفته است کشورش تلاش های ملی افغانستان را به خاطر دستیابی به صلح دوامدار، رفاه و انکشاف دوامدار همکاری می نماید. مقامات پاکستانی از سوئیس خواستند قضیه تطهیر پول بر ضد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را اثر گرفته شود. با وجود آنکه رئیس جمهور زرداری در زمان ریاست جمهوریش از پیگرد قانونی مسئول است، استر محکمه پاکستان بر حکومت فشار وارد میکند تا قضایای اختلاس مالی را در داخل و خارج آن کشور اثر گرفته شود. ایران اتهامات مبنی بر مداخله در امور عراق را رد کرده است. عیاد علوی که عضوش برنده اکثریت آرای انتخابات پارلمانی 7 مارس در عراق شد، گفته است که ایران تلاش کرده است تا وی صدر اعظم عراق نگردد. ولی رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تلاش گروه‌های سیاسی در عراق به خاطر تشکیل حکومت آینده مسئله داخلی آن کشور است و تهران در مسئله دخالت ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از احزاب سیاسی عراق خواسته است تا نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور را که انعکاس دهنده خواست مردم است احترام کنند. در این انتخابات حزب عیاد علوی که متشکل از اقوام مختلف می باشد برنده شده است و با حاکمیت حزب صدر اعظم نورالملکی که اکثریت آن را شیعه مذهبان تشکیل می دهد خاتمه داده است. و سازمان ملل متحد میگوید کشورهای کمک کننده وعده همکاری حدود 10 میلیارد دلار آمریکایی را به آیتی کردند تا ویرانی های ناشی از زلزله اخیر در آن کشور را بازسازی گردد. بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت بیش از 100 کشور و سازمان های بین المللی که در کنفرانس ملل متحد در نیویورک شرکت کرده بودند وعده کمک به آیتی را دادند. با گفته سرمنشی سازمان ملل متحد وعده کمک ها بالاتر از توقع بود، زیرا سازمان دهندگان کنفرانس 3.8 میلیارد را هدف قرار داده بودند. در 12 ماه جنوری زلزله به شدت 7 درجه ریشتر آیتی را تکان داد که در اثر آن 220 هزار نفر جان باختند و 1.3 میلیون تن دیگر بی خانمان شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نظامیان آمریکایی میگویند ایران برای شورشیان در افغانستان کمک میکند و نقش و نفوذ منفی ایران در افغانستان قابل نگرانی است. زندانیان افغان در ایران خواهان توجه حکومت افغانستان به وضعیتشان شدند. مرور بر روزنامه‌های بین المللی هم خواهیم داشت و بحث جالب را هم در میز مدور رادیو آزادی در مورد جرگه صلح با طالبان خواهید شنید. ما را همراهی کنید. مقامات ارشد نظامی امریکا میگن عملیات گسترده‌ای که قرار است در ولایت قندهار آغاز شود یک مسئله جدی است. مقامات امریکایی گفتند برای عملیات نظامی قندهار هزارها عسکر اضافی اعزام خواهد شد. در این حال نظامی های امریکایی گفتند که ایران برای شورشیان در افغانستان کمک میکنه و نقش و نفوذ منفی ایران در افغانستان قابل نگرانی است. خالد مفتون جزئیات بیشتر.
مایک مولن لویدرسیز قوای مشترک آمریکا دیروز گفت عملیات نظامی در قندهار مسئله جدی است تا جلو نفوذ در حال گسترش طالبان گرفته شود. به تعقیب بیرون راندن طالبان از بلوسوری مرجع ولایت هلمند در ماه گذشته، حالا نیروهای ناتو پلان دارند تا شروع شدن طالب را از قندهار که زمان مرکز اصلی طالبان بود بیرون رانند. به گفته مقامات ناتو عملیات در قندهار از قبل آغاز شده است، زیرا قوای مشترک افغان و ناتو در مناطق سرحدی مصروف مسدود کردن راه‌های اکمالاتی و فرار شورشیان است. مقامات ناتو گفتند برای عملیات نظامی قندهار هزاران عسکر اضافی به این ولایت اعزام می‌گردد. در حال حاضر 12000 عسکر و پلیس افغان و 8000 قوای ناتو در قندهار مستقر هستند. در حالی که نیروهای ناتو پلان عملیات در قندهار را دارند، مولن دیروز به خبرنگاران گفت که نفوذ منفی ایران در افغانستان در حال گسترش است. مولن میگوید تمایل ایران به خاطر نفوذ بیشتر قابل نگرانی است. مولن در مورد چنین میگوید:
I agree with your question. Iran is working to.
من با شما موافق هستم که ایران به خاطر گسترش نفوذش در منطقه کار می کند. از یک طرف این موضوع قابل تعجب نیست، چون ایران کشور هم مرز است. از سوی دیگر تأثیرات این نفوذ را که من مشاهده کردم همه منفی است. به طور مثال شب گذشته من از انتقال قابل ملاحظه محموله های اسلحه ایران به قندهار آگاه شدم.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در مورد جزئیات این مسئله چیزی نگفتند. آمریکا به صورت مکرر ایران را متهم کرده که تا اندازه شورشیان را در افغانستان کمک میکند. با آن هم مقامات آمریکایی گفتند کمک ایران برای شورشیان در افغانستان به اندازه عراق که نیروهای آمریکایی در آنجا در جنگ هستند عمده نبوده است. ایران حمایت از شورشیان که علیه حکومت رئیس جمهور کرزی میجنگند رد کرده است و اتهام وارد میکند که بی‌ثباتی در افغانستان ناشی از حضور نظامی غربی ها در این کشور است. با گفته آژانس خبررسانی رویترز، ایران شیعه مذهب با حاکمیت طالبان تندرو سنی مذهب که افغانستان را بین سالهای 1996 الی 2001 تحت کنترل داشت، مخالفت جدی داشت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مقامات پاکستانی تصمیم گرفتن نام ایالت سرحد به خیبر پشتونخوا مبدل کنند. ای که ای اقدام چی نتایج را به بار خواد آورد و در روابط افغانستان و پاکستان چی تأثیرات را وارد خواد کرد، همی موضوعات ساعت پیش با احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی کشور در میان گذاشتیم.
این فیصله ای را که کمیته قوانینی سلاح پاکستان انجام داره هم سیاسی است، هم قومی است و هم منطقوی است. قومی به این معنا که حزب میشنه نظامی پارتی که در سرحد سابق به قدرت است زیادتر متشکل است حزب ولی خان و خان عبدالغفار خان و سندیار ولی خان که پشتونها هستند. اونا علاقمند بودند که نام ازی سابق پختون یا پختونها تغییر شد. اما سیاسی به این معنا که علاقمندی های از احزاب دیگر مانندی حزب نواز شریف مسلم لیگ و قاف، اونها میگفتن که باید نی اباسین یا خیبر شه. اباسین خیبر به این معنا که میشه افغانستان برای خیبر ملایی که خط دورن داداشت و اباسین هم افغانستان بعد از 1892 که عبدالرحمن خان امضا کرده بود مربوط به خود میتونست. این فیصله دو چیز با یک دیگر مدغم کرد، یعنی خیبر پختونخوا معنی ازی که افغانستان دیگه بالای خط دیورند و برای خیبر ادعایی نداره و یکی از صوبه‌های پاکستان به نام خیبر پختونخوا شد. این از یک طرف از دیگه سیاسی نواز شریف پافشاری داشت ادعای افغانستان برای همیش خاموشه و از طرف دیگه حزب نواز شریف پشتونها یا پختونها را در سر سرحد اکثریت نمیتانست. این برای ادعای افغانستان به حیث خط دیورند که معضله تاریخی است خطی بطلان میکشی که زمانداران افغانستان در این موضوع چه اکسل عمل نشان میدن مربوط به حکومت و دولت افغانستان است.
آقای سعیدی، آیا هدف شما ای است که ای اقدام جوانب منفی خود بر افغانستان داره و هم سوال ما ای است که ای اقدام بر آینده سیاسی پاکستان افغانستان چی عواقب را در برخواد داشت؟
شما ببینید بارها شنیده باشین حتی در اشعار که میگفت خیبر به طلوع طلوع یعنی راهی رفت آمد از پشتون هر دو طرف یکی است. وقتی خیبر نام یک شعبه میشه پختونها معنای زیر داره که دیگه خط دیورندی و ادعای 1892 افغانستان اعتباری نداره. یک دوم خواستن که این نام ادغام کنن تا افغانستان از ادعای تاریخی خود صرف نظر کنه و از یک طرف دیگه خواستن که پشتونهای او طرف که تمایلی به افغانستان داشتن و روابطی داشتن اونها را برای همیش خاموش کنن که ما نام صوبه شما را پختونها خواسته ماندیم، دیگر ضرورتی نیست به او طرف. این جنبه سیاسی داره. باز تکرار میکنم که ببینیم که زمامداران افغانستان به ایسی جمهور و عکس العملشان به این مردود چی است. اگر خاموش میگیرن معنی ازی که خط دیورند حکومت افغانستان به رسمیت شناخته، اگر خاموش نمیگیرن اون مربوط به اونه است که وزارت خارجه افغانستان چه عکس العمل نشان میده.
آقای سیدی، افغانستان کدام چویس داره، کدام انتخاب داره میتونه که سر بلند کنه و بگویه که نیمه قبول ندارم؟
افغانستان حداقل میتونه که ایران در سطح بین المللی بطرح کنه، چون یک ادعای تاریخی ثبت تاریخ است، خط دیورند خط نامنهاد اجباری کشیده شده در طول تاریخ. جرگه های ملی افغانستان، مردم افغانستان ایران نپذیرفتن، این حکومتی موجود میپذیری یا دای نمی کنه گفی بعدی است. ولی در طول تاریخ افغانستان بعد از استقلال خود هم زمان امان‌الله خان و جرگه های بعدی این خط نامنهاد نپذیرفتن و تا روز به نام خط نامنهاد گفته میشه.
آقای سیدی، تا جایی که منطقا میفهمیم چیز مشکلاتی که دست در گریبان افغانستان امروز است این مسئله خط دیورند و ارتباط افغانستان پاکستان و مسئله پاکستان است. بنان شما فکر میکنین با اقدام آخر پاکستان کدام چراغ سبز برای بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان روشن شده؟
فیصله یک طرفه هست. ما فکر نمیکنیم که با افغانستان در این مورد تفاهم شده باشه. فیصله یک طرفه و زورگویی است. اگر این مسئله از راه تفاهم حل میشد، حداقل اگر مردمان افغانستان که صلاحیت تصمیم گیری دارند از دیرن میگذشتند، راه بحری یا دهلیز دریایی پاکستان از کراچی و بندر گوادر ما را میداد، مثل که در دوره داوودخان داشت بود، کاری بهتر بود. و همچنین پاکستان هوشیارانه عمل میکنه، تنها این موضوع رو فیصله نکرده پارلمان خاصه. ماده 17 قانون سفیر هم تعدیل کردند که امروز یا فردا اعلان میشه که رئیس جمهور پاکستان دیگه صلاحیت نداره که لوی درستید مقرر کنه، رئیس جمهور صلاحیت نداره که پارلمان منحل کنه، صلاحیت به پارلمان یا به صدر اعظم انتقال میکنه، اون هم شاید فردا اعلان کنه.
احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی بود که در مورد مبدل شدن نام ایالت سرحد به خیبر پشتونخوا نظر خود ابراز داشت. از موضوعات افغانستان پاکستان میریم به مسائل افغانستان ایران و مشکلات زندانیای افغان در ایران. گفته میشه زندانیای افغان در ایران با مشکلات جدی مواجه هستند و شکایت دارند که حکومت افغانستان هیچ نوع کمکی برای بهبود حالت اونا نمیکنه. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان و جزئیات بیشتر.
تماس های مکرر محبوسین افغان از زندان های ایران با رادیو آزادی بعد از سفر چند روز پیش حامد کرزی رئیس جمهور و هیئت بلندپایه افغانستان به ایران درباره روشن شدن سرنوشت اینها میشه گفت بیش از هر وقت دیگر بوده است.
زن اینجا داریم زجر میکشیم، زجر بی کسی رو میکشیم، زجر بی پولی رو میکشیم، همه چیز این ما رخت های مردم رو میشیرم در اینجا، نه یکی یک نفر، تمامشان همینطور رخت لباس مردم رو میشیرم، مثلا یک چیزای کار دستی درست میکنه میفروشه، مثلا خرجش درست میکنه، من کارت تلفن میخرن، مثلا از این تلفن زنگ میزنن، دیگه راهی ندارم مثلا که با خانواده ایشان تماس بگیرم.
از اینکه شما از اعدام بچ شدین چه احساس
داری؟ احساسی والله احساسی که میگم من 6 تا بچه دارم. 20 روز پیش مرا برد به اعدام. مرا برد تمام کارهای مثلا اعدامی رو درست کرد که دوشنبه مرا اعدام کنه. دیگه می بود اومد گفت که اعدام شما فعلا لغو شد تا ببینیم چی میشه. کسی رم نداره. در یک پدر پیرواز دارم، هیچ کسی نداره. پدر مادرم به نیمروز است. من اینجا کسی رو نه وکیل دارم نه کسی رو دارم که مثلا پشت کار مرا بگیره. من از رادیو آزادی خیلی تشکر میکنم از تمامی که زحمت میکشن.
بعضی هم میگن مثلا آقای کرزی رفت و با توافق مرد اینجا میخوایم که زودتر مثلا پاگیریش ما رو بفرستن برادر.
فعلا در زندان یزد. آقا این قاچاقچی نبود، این خودش معتاد بود، معتاد در زندان خودش معتاد بود، از جیبش پیدا کرده گرفته زندانش کرده. 15 سال زندان برش برده، الان زن بچه‌ش همه آوارا اسیرن.
بعضی از زندانیان افغانی علاوه بر بی‌سرنوشتی خودشان نگران وضعیت نامعلوم خانواده‌ایشان در ایران یا در افغانستان نیز میباشند.
زن و بچه من زدن است، کارت مهاجری هم ندارن و سه تا دختر دارم، یک پسر دارم، نارم در میکنم. زن کنم بچه من اگه بیرون کنم جواره کی بشه. خود من هم یزدم یک سالی میشه حالا تقریبا.
چقدر زندانشو بروده شدن؟
من هنوز بلا تکلیفم.
باید گفت در سفر حیات بلندپایه افغانی در ایران هم این موضوع پیگیری نشد، چون سفر یک روزه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه صرف شرکت در جشن نوروزی به این کشور عنوان شده بود. از سوی دیگر منابع غیر رسمی گفتند که پیگیری انتقال آن دست از زندانیان افغانی که مرتبط به مواد مخدرند در نهادهای مربوطه ایرانی در حال نهایی شدن است تا در آینده این محبوسین به افغانستان انتقال داده شده و دوره حبسشان را در آنجا طی نمایند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی.
ساعت 11:20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکارم از کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اهداف ایران در افغانستان و منطقه تبصره کرده و با اشاره به اظهارات تازه لوی درستیز آمریکا در این خصوص گفته است که آمریکا در مورد فریاد می‌زند اما حکومت افغانستان خاموشی اختیار کرده است. روزنامه در مورد رد قانون انتخابات به وسیله اعضای ولسی جرگه نیز تبصره کرده و به نقل از کارشناسان نوشته است که رد این قانون عمل خلاف حاکمیت است. مقاله نویس در ادامه گفته است که این تصمیم اعضای ولسی جرگه افغانستان بسیار سیاسی. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اظهارات لوی درستیز آمریکا در خصوص شکلگیری تشکیلات تروریستی تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که شکلگیری دوباره گروه های تروریستی و طالبان مسلح در افغانستان وابسته به حمایت های پنهان برخی از کشورهای منطقه از این گروه است. روزنامه در مورد روند موجودیت مواد مخدر در افغانستان نیز تبصره کرده و به نقل از سازمان ملل نوشته است که این کشور بزرگترین تولید کننده چرس در جهان است. روزنامه آرمان ملی در مورد اظهارات مولن در خصوص عملیات آینده در قندهار تبصره کرده و بخشی از اظهارات این مقام نظامی آمریکا را که در مورد مداخله ایران در امور افغانستان ابراز کرده برجسته ساخته است. روزنامه در مورد جنگ ها در افغانستان و اهداف بزرگ به ویژه اهداف آمریکا نیز تبصره کرده و نوشته است که بیشتر تلاش صورت گرفته است تا جنگ افغانستان به جنگ ویتنام شباهت داده شود. روزنامه ویسا نیز مسئله کمک ایران به مخالفین و همچنان مداخله آن کشور در خصوص مسائل افغانستان را در صفحه اول خود برجسته ساخته است. ویسا در سرمقاله شماره امروز خود در مورد رد قانون انتخابات تبصره کرده و از اعضای ولسی جرگه انتقاد کرده است که نخواستند که میسون شکایات انتخاباتی افغانی شود. روزنامه در جای دیگری از پاکستان انتقاد کرده است که در برابر افغانستان از سیاست نادرست کار می‌گیرد و به تازگی یک دیپلمات اختطاف شده ایرانی را آزاد ساخته، اما دیپلمات افغان در این کشور تا هنوز در بند اختطافگران به سر می‌برد. روزنامه‌های دولتی اسلام هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مورد بازسازی و تلاش‌ها در این عرصه تبصره کرده و نوشته است که پیشبرد وسیع برنامه‌های بازسازی می‌تواند به فقر در کشور پایان بدهد، اما اسلام با اشاره به ختم عملیات نظامی در مرجع هلمند نوشته است که باید برنامه‌های بازسازی در این ولسوالی به اجرا گذاشته شده و این ولسوالی فراموش نشود. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود در مورد روند مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این روند صرف با از بین بردن کشتارهای کوکنار نباید خلاصه شود. مقاله نویس در ادامه گفته است که کمک به دهقانان و همچنان جلوگیری از فعالیت گروه‌های قاچاقبر مواد مخدر از برنامه‌های اساسی است که دولت افغانستان باید در این راستا انجام بدهد. و نشریه نگاه افغانی در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش‌های سال در افغانستان تبصره کرده و این تلاش‌ها را به جاده یک طرفه تشبیه کرده است که مخالفین هیچ تمایل برای نزدیکی با حکومت ندارند. روزنامه در جای دیگری در مورد مذاکرات با مخالفین نیز مطلب را به نشر رساند و به نقل از سخنگوی رئیس جمهور نوشته است که حکومت دستاوردهای 8 ساله را در چنین مذاکرات معامله نمی‌کند.
مرور بود بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی و نظر انداخته به مقالات چاپ شده در مورد افغانستان.
روزنامه‌های معتبر آمریکایی در شماره‌های اخیر خود در مورد یک نوع تشنج بین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و حکومت رئیس جمهور اوباما در آمریکا خبر می‌دهند. روزنامه اینترنشنال هراس تریبیون از قبل یک مقام افغان که نخواسته نامش ذکر شود می‌نویسد که گفته است در وقت‌های اخیر در یک مجلس نان چاشت رئیس جمهور کرزی به حاضرین گفت که آمریکا خیال تصرف تمام منطقه را در سر پرورش می‌دهد و او یگانه کسی است که به مقابل این خواسته آمریکا مقاومت می‌کند. الابران روزنامه می نویسد در حالی که امریکا میلیاردها دلار را در افغانستان به مصرف رسانده و هزاران عسکر خود را در این کشور به معرض خطر گذاشته است، رئیس جمهوری ایران احمدی نژاد در ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنرانی نموده و امریکا را تحت تنقید قرار داده است. روزنامه سوال می کند آیا پاداش همه این تلاش های نظامی، قربانی عساکر و میلیاردها دلار مصرف امریکا برای بازسازی و تقویه مالی افغانستان همین است؟ از سوی دیگر روزنامه به بیانات قبلی مقامات امریکایی از جمله سفیر این کشور در افغانستان که رئیس جمهور کرزی را یک شریک غیر مناسب استراتژیک خوانده بود و همینطور برخوردی که بین نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک با رئیس جمهور کرزی رخ داد اشاره نموده سوال میکند که آیا روش فعلی رئیس جمهور کرزی با امریکا عکس العمل به این طرز فکر مقامات امریکایی میباشد و یا اینکه رئیس جمهور کرزی با پیشه کردن رفتار نو میخواهد از فشارهای امریکا بر حکومتش فرار کند؟ اما روزنامه ایضاح میکند رئیس جمهور کرزی و مقامات دیگر حکومتش همیشه خواهان کمک نظامی و ملکی امریکا میباشند و امریکا هم به حکومت انتخابی رئیس جمهور کرزی بی علاقه نیست و از همین روز که مقامات امریکایی یکی پی دیگر به افغانستان میروند و اخیراً خود رئیس جمهور با ما هم سفر غیر مترقبه به افغانستان داشت. به این ترتیب به نوشته روزنامه در حالات کنونی افغانستان و امریکا به یک دیگر نیاز دارند و نمی توانند از یک دیگر جدایی اختیار کنند و در چنین حالت باید برای حل منازعات خود راه حل پیدا کنند. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به مشکل دیگری که بین حکومت امریکا و رئیس جمهور کرزی وجود دارد اشاره می کنند. به نوشته این روزنامه ها این مشکل از حضور برادر رئیس جمهور کرزی احمد ولی کرزی در کندهار عبارت می باشد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد مقامات امریکایی از جمله صاحب منصبان این کشور در جنوب افغانستان احمد ولی کرزی را متهم می سازند که در تجارت مواد مخدر دست دارد و حتی با طالبان در تماس می باشد که این رفتار وی در راه پیشرفت عملیات قوای امریکا در این منطقه مشکل ایجاد می کند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اولا احمد ولی کرزی این ادعاها را رد می کند و ثانیا هیچ سند موثقی وجود ندارد که همکاری احمد ولی کرزی را با مخالفین و یا دست داشتن او را در تجارت مواد مخدر ثابت بسازد. به غیر از این روزنامه از قول یک تعداد سران قومی در کندهار می نویسد که گفتند احمد ولی کرزی یک شخص موثر در کندهار می باشد و اقدام بر علیه وی و یا تصمیم دیگر بر ضد او سبب نارامی بیشتر در کندهار خواهد شد.
مجنون ندانی لیلا بی وفا رفتی از پیش من کردی عشقم از من جدا همه جارا می بالم تو کجایی یار من تو که رفتی از پیشم خانه خالی شدی اقدم من به یادت میگیریم تو بهارم میخندی تو برای عشق من در قلبت میبندی بگو یارم هستی آن دلدارم هستی آن جانم هستی آن ایمانم هستی آن درد مجنون ندانی لیلا بی وفا رفتی از پیش من کردی عشقم از من جدا
Voll überrascht, bin ich aufgewacht? Oder was, glaube nicht, denn das ist alles so traumhaft. Echt zu laut, der Schirm, alle bouncen mit. Bei dem Soundmann, orientalischer Traumklang. Für den Ausgang, das macht die Frauen an. Also leg ich mal los und bewege Popos, als ob ich sie mit meinen Floß lediglich mit Post. Doch natürlich spiel ich los mit Mikros, Ninjas in Ninjos. Wandelt euren Stress jetzt in Minus. Sowas war bei euch im Glück noch nie los. Wette ich mit euch, deswegen rappe ich auf Deutsch. Mit heftigen Boys legen uns hässlich ins Zeug. Das bedeutet dann für euch mächtig Neues, der euch einfach überzeugt zu hören, was hören. Also unser Turn, wenn es dann endlich läuft.
Anna believes, Anna Schufa, Kia, Habibi.
حیران کردی خانه هرمان من، تو چرا پیمان بستی نشدی از آن من، با خدا بی پیمانی تو مرا میرنجانی، نه با قولت پابندی نه با درد با درمانی، بگو یارم هستی یارم دلدارم هستی یارم.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قبل از شنیدن میز مدور رادیو آزادی توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت تلفنی از همتای روسی خود خواسته است تا در پیشرفت روند مبارزه علیه تروریسم با افغانستان همکاری جدی نماید. پلیس سرحدی رومانیا 50 افغان به شمول 15 طفل را که می‌خواستند به طور غیرقانونی وارد انگلی شوند بازداشت کردند. رئیس مذاکرات هسته‌ای ایران وارد چین شده است تا با مقامات آن کشور در مسائل هسته‌ای گفتگو نماید. سرمنشی سازمان ملل متحد امروز اولین دیدار رسمی‌اش را از 5 کشور آسیای میانه آغاز نمود. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش پاکستان را در بخش‌های تامین دموکراسی، تحکیم ثبات و مبارزه علیه تروریسم حمایت می‌کند. و سازمان ملل متحد میگوید کشورهای کمک کننده وعده همکاری حدود 10 میلیارد دلار آمریکایی را با آیتی کرده تا ویرانی‌های ناشی از زلزله اخیر آن کشور بازسازی گردد.
شنونده های عزیز سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی که من سید فتح محمد بها میزبان آن هستم خوش آمدین. بحث کنین ما به مسئله برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان اختصاص داره. قرار است کابل به تاریخ 12 ثور امسال میزبان جرگه مشورتی صلح باشه و نمایندگان از سراسر افغانستان در این جرگه اشتراک کنند. هدف اساسی جرگه جستجوی راه‌های بهتر تامین امنیت و استقرار صلح خوانده شده. مقامات گفتند که در این جرگه مخالفین دولت افغانستان دعوت صورت نمیگیره، اما این در حالی است که دولت افغانستان تلاش دارد تا مذاکرات صلح را با مخالفین به هدف آوردن ثبات در کشور همچنان ادامه بدهد. ما در این بحث از گل‌آقا احمدی سخنگوی و مسئول کمیته مطبوعاتی جرگه ملی مشورتی صلح، ذوالفقار امید عضو کمیته تعیین اعضای جرگه صلح و همچنان اجمل اتمر سهیل کارشناس مسائل سیاسی دعوت کردیم تا به سوالات در این مورد و مسائل وابسته به تلاش‌های صلح و جرگه پاسخ بدن. اما سوال اول ما می‌خوایم از آقای احمدی بپرسم، چی پیشرفت‌های در زمینه آمادگی به هدف برگزاری این جرگه در کابل صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شنوندگان عزیز. در مورد آمادگی‌ها باید بگوییم که آمادگی‌ها در سه بخش عمده به شدت جریان دارد. یک در مورد آگاهی عامه و همچنان در مورد آمدن لیست اعضا یا کاندیدا و همچنان در مورد تکنیکی و لوجستیکی. در مورد آگاهی عامه باید اضافه نماییم که به خاطر هرچی بیشتر تدویر جرگه و همچنان به خاطر آگاهی مردم، پروگرام های تلویزیونی و رادیویی در جریان است و همچنان در اخبار و تلویزیون ها و مجلات مواد ما جریان دارد و اونا از طریق رسانه ها پخش می شود تا مردم از اهداف جرگه و همچنان از تاریخ و زمان جرگه خبرهای داشته باشد. همچنان در مورد بلبوردها و در مورد تزیین خیمه و در مورد تزیین شهر کابل و پوسترها به ولایت کار به شدت جریان دارد. و در مورد تکنیکی و لوجستیکی باید علاوه نماییم که کمیسیون تدویر آمادگی های جرگه ملی مشورتی صلح در این مورد هم تلاش های می نمایند تا تسهیلات را برای اعضای جرگه ملی مشورتی صلح و هموطنان عزیز در این قبیل مهیا بسازد.
آقای امید، شما میشه که در مورد اشتراک کننده های ای جرگه معلومات بدین که از کی ها دعوت شده ای جرگه اشتراک میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شنونده های رادیو آزادی و سوال شما هم مربوط به کمیته تعیین اعضا میشه و این هم یقینا هم ما مستقیم فعلا روبرو هستیم و مصروف هستیم. در مسئله کاندیداها و کاتگوری ها باید عرض شود که ما 13 کاتگوری دعوت میکنیم و در این خود اعضای جرگه شامل میشه به 13 کاتگوری که تمام اقشار، تمام کاتگوری‌های مختلفی دیگه هم شامل از 13 کاتگوری میشه که میشه ایرا هر یک نام ببریم برای آگاهی شنونده‌های محترم که از جمله اعضای شورای ملی هستن، اعضای شورای ولایتی هستن، والیان 34 ولایت افغانستان، اعضای شورای سرتاسر علمای افغانستان، اعضای مجلس سنای که دوره کارشان پایان رسیده و همچنان زنان سرشناس کشور، مشران، متنفذین قومی یک تن از هر ولسوالی و از هر ناحیه، نمایندگان کوچی ها، نمایندگان مؤسسات علمی، فرهنگی، اجتماعی و سایر نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان معلولین و معیوبین کشور، نمایندگان مهاجرین افغان مقیم پاکستان، نماینده های مهاجرین افغان مقیم ایران و نماینده های صنعتکاران و تاجران که این 13 کاتگوری های هستند که واقعا زیاد حساس هست و بقیه کاتگوری ها هم شامل از این کاتگوری ها کردیم که فعلا ما رسما مکتوب فرستادیم، به روزنامه زنگ زدیم، منابعی که ما در نظر گرفتیم از نو خواستیم که کاندای خود معرفی بکنه. البته این قدم اول قدمی هست که اونا لیست را میفرستن، اما در مسئله ای که کدام شخص میتونه معیار و شرایط را که ما در نظر داریم رو پر میکنه و کیها میتونه واقعا امر بسیار مهمی که جرگه و همچنان پیشبرد جرگه هست، کی میتونه ایرا پیش ببره، در این سلسله یک کمیتی خاص و کسانی هست که واقعا از ساحات مختلف و از اقشار مختلف و از منابع مختلف آمدن روی ازی مطالعه میکنه که انشاءالله باز زمانی که نهایی شو باز برای از نامه رسما دعوت نامه خود فرستادیم که اونا به عنوان عضوی رسمی جرگه اشتراک بکنن.
این کاتگوری رو شما نام بردین، به چه معیار تعیین شده؟ یعنی از جانب کی انتخاب شده این کاتگوری ها؟ به چه اساس؟
هر کاتگوری داره یک منبع هست. مثلا شما میدونین که وقتی که ما از علما دعوت میکنیم، منبع علما شورای علما هست، اینا بیشتر یک شبکه هم دارن، یک هماهنگی هم دارن. یا وقتی که ما سخن از معلولین معیوبین میزنیم، مربوط میشه به معینت شهدا و معلولین، اینا منبعی هست که همیشه با معلولین معیوبین سر و کار دارن، در راستا کار میکنن. یا مثلا خود شبکه جامعه مدنی، شبکه جامعه مدنی هم مراکز متعددی داره و همچنان این بعضی وزارتخانه ها هم مستقیما با اینا سر کار دارن که از نو خواسته که کسانی که واقعا با تجربه هستن، کسانی که شایستگی و ظرفیت داره، اونا رو باید معرفی بکنن. هر کسی در تمام کاتگوری ها ما منابع را، گرچه منابع محدود نیست، از مختلف منابع ما خواسته که افراد معرفی بکنه برای جرگه.
آقای سهیل، شما صحبت های آقای احمدی و آقای امید شنیدین در مورد آمادگی ها و اینکه کدام کاتگوری ها از اقشار مختلف افغانستان انتخاب شدن برای اشتراک در جرگه. نظر شما در این مورد چی است؟
با تشکر از شما و تقدیم سلام، جای شک نیست که هر جریان سیاسی، چه حکومت باشه چه دولت باشه، و در راستای قانون مداری باید اقداماتی برای صلح، ثبات و آوردن دوباره مخالفان در روند سیاسی افغانستان باید تلاشای بکنه، و چون این اقداماتی که صورت گرفته تا این وجود که ما جدی در عمل ندیدیم که چی صورت خواهد گرفت و این کاتگوری ها و افراد و اشخاصی که در نظر گرفته شدن با استفاده از کدام معیارها صورت گرفته، ولی به هر حالش ما این را به دیده نیک میبینیم و در حمایتش کار میخواییم بکنیم. اما یک مسئله که از نظر ما تکان دهنده ای هست که شما میدونین در تمام جامعه دموکرات و در تمام جامعه که به اصطلاح نیشن، به طرف نیشن استیت میرن یا ملت دولت شدن میرن، در اونجا نقش اساسی برای احزاب سیاسی داده میشه، چون احزاب سیاسی هستن که رابط مستقیم با افراد و با مردم دارن و میتونن به عنوان یک پل میان دولت و میان حکومت و مردم باشن. بنابراین من فکر میکنم که در همین کاتگوری ها موضوع اساسی که ارتباط میگیره به احزاب سیاسی افغانستان متاسفانه که تا حال فراموش شده، و از این معلوم میشه که دولت افغانستان تا به حال آمادگی برای که نقش احزاب سیاسی را برازنده بسازه و پررنگ بسازه تا حال را برازو رو نیاوردن، یارید در واقع نپذیرفتن. من فکر میکنم که خودش به جای در موقع اساس یک مشکل به وجود خواهد آورد و در واقع یک مشکل زا هسته که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دوستانی که در اینجا حضور دارن، دوستان بسیار خوبم، باید به این نکته اشاره بکنن و این را جدی بپندارن، چون فراموشی و به اصطلاح دست کم گرفتن احزاب سیاسی در افغانستان افغانستان یک اشتباه بزرگ هست. اگر ما واقعا میخواهیم به طرف روند دموکراتیزه شدن بریم و بالاخره به طرف قانون مداری بریم و به طرف صلح بریم و به طرف ثبات بریم، از این لحاظ ما فکر میکنیم که احزاب سیاسی بسیار مهم نقش دارن و باید از این لحظه دوستا این موضوع را مطرح بحث قرار بدن. وقتی دوباره به دفترشان میرن تشریف میبرن این موضوع را باید در نظر بگیرن و میخواهیم از این تریبون بهشان از آن بکنم که فراموش کردن احزاب سیاسی یک اشتباه بزرگ تاریخی و سیاسی هست. و میام مسئله سر از این که این آمادگی هایی که صورت گرفته تا چه حد میتونه زمانهای اجرایی را داشته باشه. میبینین هر جنگی که در یک کشور آغاز میشه او مبنایش و اساسش را منافع ملی تشکیل میده. آیا تا چه حد روند را که برای صلح یا بعد از جنگ ما آغاز میکنیم تا چی حد با منافع ملی ما وفق داره؟ مسئله دیگه که بسیار زیاد از نظر ما مهم هست و یک تاکتست آمریکایی به ای اشاره کرده، شش مسئله را روی صحبت کرده که برای آوردن ثبات و صلح بسیار زیاد مهم هست. مسئله اول ای هست که نحوه هدایت جنگ، جنگ باید هدایت شود که باید چطور صورت بگیره. دوم، قبل از اینکه ما راجع به مسئله صلح، راجع به ثبات صحبت بکنیم، باید آتش بس صورت بگیره. و یا ای که بعد از اینکه آتش بس و متارکه صورت گرفت، باید ما به این بندشیم که با کدام یکی از سران مخالفان باید وارد مذاکره و مفاهمه شویم. بعد موضوعات مربوط به قدرت نمایی و مسئله جنگ میشه. و بالاخره مسئله بسیار مهم ای هست که قرارداد خلع سلاح باید صورت بگیره و این قرارداد باید دراز مدت باشه، ولی و بالاخره توافق نهایی آن سیاسی باشه. ولی متاسفانه تا حال را این روش ها و اصول اساسی برای آغاز و خاتمه جنگ متاسفانه در امی روند را که برای صلح دولت اسلامی افغانستان آغاز کرده و امی چیزا را مدش نمیبینم. بنان یک مشکل وجود داره، من امیدوار هستم که دوستا به این نکات بپردازن.
بله، خب آقای احمدی، برای برگزاری این جرگه صلح تالا شما چقدر حمایت های از جامعه بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد دریافت کردین؟
در این مورد باید گفت که جلالتما رئیس با جمهوری اسلامی افغانستان قبل از برگزاری انتخابات و همچنین در حین کمپاین انتخابات و بعد از انتخابات در مجلس تحلیف و در کنفرانس لندن و همچنان در حین مجلس سال تقنینی پنجم شورای ملی تعهد خود ابراز کرد که تلاش های به خاطر تأمین صلح سرتاسری افغانستان را به پایه اکمال میرساند و تلاش میکند و شروع میکند. دیگه از این لحاظ ما فکر میکنیم که جامعه جهانی در عقب و در قبال این تلاش ها حمایت وسیع خود اعلان کرده. همچنان آمدن خود اوباما در این مقطع مهم تاریخی به افغانستان به این حقیقت وضاحت میدهد و حقیقت برملا میسازه که جامعه جهانی در عقب این تلاش ها استاده است. همچنان در کنفرانس لندن این تعهد به بسیار وضاحت ایجاد گردید و بسیار به وضاحت جامعه جهانی اعلان نمود که ما از تلاش های صلح جویانه جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنیم.
خب به طور مشخص اگر بگین آقای احمدی که تا حال کدام نهاد یا سازمان ملل متحد تا حال تعهد همکاری را در کدام بخش برای این جرگه کرده یا خیر؟
این جرگه بین افغان هاست و خود حکومت افغانستان و دولت افغانستان متحد برگزاری آن است، لکن امکان دارد، یعنی در مورد ما به طور مشخص گفته نمیتونیم، لکن ما گفته میتونیم که جامعه جهانی حمایت وسیع خود در مورد ایجرگه داره. بله
آقای امید، شما که یک تن از اعضای کمیته تعیین اعضای ایجرگه هستین، در حالی که آمادگی ها برای راه‌اندازی ایجرگه جریان داره، گزارش های هم وجود داره افرادی که در ایجرگه تعیین میشن ای به خواست و یا فرمایش مقامات محلی است و نمایندگان واقعی مردم در آشق قرار می گیرند. نظر شما در این مورد چی است؟
باید عرض شود چیزی که جناب سهیل هم اشاره کرد، بیشتر پایه اصلی جرگه را مردم تشکیل میده و ما کوشش میکنیم که این جرگه جرگه حکومتی یا جرگه مقامات نباشه. از خاطر هم شما اگر در لیست میبینین مقامات را از لیست کشیدی و چیز دیگه ای را که آقای سهیل یاد کردن چه به حساب سیاسی هم از لیست کشیدی، بیشتر کوشش میکنیم که این واقعا یک جرگی مطلق مردمی و مردمی توده دهی بیان پس سهم بگیره. یک مسئله، مسئله دومی رو که یادآور شدن دوستا راجع به مسئله ضمانت اجرایی از جرگه، اگر شما از نام جرگه درست دریافت کرده باشین، جرگه مشورتی صلح هست نه جرگه صلح. یعنی ما وقتی که مردم را فرا میخوانیم، نماینده های مردم را فرا میخوانیم، میخوایم با اونا مشوره بکنیم و اهداف هم بسیار زیاد مشخص است که مشوره برای چی؟ مشوره برای رسیدن به صلح، مشوره برای ایجاد یک مکانیزم متحد و مشوره برای از این که چگونه ما روی کدام مسائل با هم موافقه بکنیم. از این خاطر فعلا این یک جرگه مطلق مشورتی هست که ما بتونیم نظرات اقشار مردم افغانستان را جمع‌آوری بکنیم و بعد روزی بشینیم با مخالفین، بعد جرگه دیگه یا مثلا با یک رویش دیگه با اونا مصالحه آغاز شود. و مسئله دیگه ای که راجع به مسئله خود اشارات دوستای بندلی شما سوال داشتین، بسیار به صراحت همه دوستا شنیدن، چه نماینده سازمان ملل، چه ایالات متحده آمریکا، چه خود اوباما، چه دوستای دیگی از جامعه بین المللی مطلق از مذاکره پشتیبانی کردن، از این که خب با مخالفین در مجموع حتی بسیار مشخص هم کردن که با باکی ها، یعنی اونا از این روند از این جرگه مطلق حمایت میکنن، مطلق پشتیبانی میکنن. اما راجع به این که مشخص راجع به مثل کمک های لوجستیکیشون، این مربوط میشه به ما اگر ضرورت بود چرا، اما فعلا الحمدلله روندی که پیش میره از بودجه خود افغان ها و با توان و ظرفیت خود افغان ها پیش میره. از ضرورت که باشه میشه که سر دوستای بنگلادش صدا بکنیم، اما فعلا کاملا یک جرگه مطلق افغانی که در هیچ گونه از دوستای بنگلادش وجود نداره، فقط خود افغان ها هستن که هم مسئله تکنیکیش پیش میبره هم مسئله لوجستیکیش، در هر دو مورد اینا توان و ظرفیت به خود دار.
سوال دیگه ما متوجه آقای سهیل است، در حالی که هدف اساسی از این جرگه سال جستجوی راههای تامین صلح است، اما گفته میشه که از مخالفین دولت بر اشتراک در جرگه دعوت نشده، در این صورت به نظر شما نتایج این جرگه چی خواهد بود؟
بسیار خوب، ما قبل از اینکه به این سوال بیایم میخوایم که یکی دو اشاره داشته باشم. البته این صلح و جنگ هر دویش وسایل سیاسی هستند و همیشه ما برای آوردن صلح و ثبات به انستیتیوشن ها و یا به بنیاد های سیاسی مراجعه بکنیم. ما باز میگم که فراموش کردن احزاب سیاسی در واقع که اینا خودشان میتونن به عنوان پل ارتباط میان مردم باشن و میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشن، یا احزاب سیاسی در واقع یک کلکتیو یا متشکل از مردم هست. بعد این جهت ما فکر میکنیم که یک اشتباه هست و در نکته دوم را میخوایم اشاره بکنیم که حتی در ایالات متحده آمریکا وقتی انتخابات صورت میگیره مردم حق دارن که رای بدن، اما یک کمیته دیگه وجود داره به نام الکتورال کالج، یعنی یک کالج وجود داره که او متشکل از نخبگان است که اونا خودشان باز تصمیم میگیرن که کی واقعا برای ریاست جمهوری کارا هست یا کی نیست، حتی در ایالات متحده آمریکا. و ما پس برگردیم به مردم افغانستان و به جامعه افغانی، در حالی که ما به حد به اصطلاح رشد سواد و رشد آموزش و پرورش در افغانستان به او حدی که اصلا که نیست. بدین جهت حتی در ایالات متحده آمریکا نیازمند به یک شورای از نخبگان وجود داره که اونا تصمیم بگیرن. و میام سر مسئله دیگه که حمایت از جامعه جهانی. شما اظهارات آقای رابرگست را شنیدین که اونا هنوز هم تاکید میکنن، میگه که هنوز زود هست مسئله مصالحه با مخالفان سیاسی، چون اونا در برابر منافع ایالات متحده آمریکا قرار دارن. و شما اظهارات آقای اوباما را هم شنیدین که اونا گفتن ما از منافع ملی خود دفاع میکنیم و تا آن زمان به جنگ ادامه میدیم و طالبان را سرکوب میکنیم از بین میره تا آن وقتی که مسئولیت ما تمام شه، یعنی وظیفه ما در افغانستان تمام شه. این مسائل هست که در برابر، یعنی در استکاک با یکدیگر قرار دارن.
و ببخشید، منظور شما این است که این جرگه نتایج مثبت را نخواهد در قبال داشت؟
ما میام بر یک مسئله دیگه بگذاریم، گیریم که این جرگه دایر شد و کسانی را که دوستا مطرح کردن اینا اینجا آمدن، پس این جرگه مشورت خواهد داد که یک عامل اصلی تداوم جنگ در افغانستان حضور نیروهای جامعه جهانی در افغانستان هستند یا نیروهای آمریکایی. آیا آقای کرزی این مشورت مردم را خواهد پذیرفت؟ یا دوم، بیرون کردن تبهکاران و یا به قدرت رساندن تبهکاران دوباره در نظام سیاسی افغانستان، آیا آقای کرزی را خود پذیرفت؟ من فکر میکنم که مشوره ای جرگه بیشتر مسائل ریش کار میکنه که او بسیار زیاد 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 نمایشی هست و در واقع نمیتونه ضمانت های اجرایی داشته باشه، یا مسائل که اینا طرح میکنن و مشورت میکنن او به نفع مردم افغانستان، چون اینا صلاحیت زیر ندارن، چون اینا روی مسائل خود کار کردن که جامعه جهانی انوس هم زود است براشان برای رسیدن به چنین اهداف دیدگاه ها. از این لحاظ است که من بیشتر خوشبین به این نیستم، چون آغاز ازی هست و شروع هست، ما حمایت میکنیم از هر نشست و از هر صحبت و بالاخره از هر روند مذاکره ما حمایت میکنیم، ولی تمام مذاکره و مفاهمه باید به اساس پرنسیپ ها و دلایلی در نظر گرفته شده که او پذیرفته شده هست و نتایج کلی را در سطح جهان داده.
و نظرتان در مورد ازی که مخالفین در جرگه حضور ندارن چقدر تاثیرات خواهد داشت بالای جرگه با نتایج جرگه؟
من جای شک نیست، جای شک نیست که ما پیشتر صحبت کردیم وقتی ما روند مذاکره و مفاهمه را آغاز میکنیم باید ما نشانی بکنیم که ما با کی مذاکره میکنیم، با کی صلح میکنیم، و از این لحاظ است که حضور از اونا بسیار زیاد مهم هست. ولی به هر حالش قسمی که آقای امید گفتن، امروز مخالفین دولت افغانستان یک طرف هست، یک فریق هست، بنابراین یک فریق حکومت افغانستان است و این جرگه متشکل از گروهای است یا از اقشار افغانستان است که به هیچ فریق ارتباط ندارن و این یک گروه سوم هست. از این لحاظ من تا حد خوشبین هم هستم، به خاطر از اینکه اگر خودش دولت به اصطلاح اینو تحمیل میکرد و یا به اصطلاح انجینیری میکرد و یا مهندسی میکرد یا خلافان میامدن این بحث را مهندسی میکردن، باز ما به نتایج کلی نمیرسیدیم. ولی من یک خوشبینی در قسمت دارم که مخالفان در رسما دعوت نشدن، چون اونا خودشان فریق هستن و اینا گروه سوم هستن و گروهی هستن که در میان از هر دوی از اینا کار بکنن. ولی من امیدوار هستم که چنین باید باشه. باز هم شک و تردیدهای وجود داره که افراد نمایشی، افرادی که توسط بعضی از حلقات خاص معرفی بشن و اونا بیان بحث بکنن و روی مسائل بسیار کلیشه‌ای صحبت بکنن و بالاخره به نتیجه کلی هم نرسن.
بله، به شما برمیگردم آقای صاحب، تشکر. خب آقای احمدی، از نظر شما تا چه حد تصامیمی که در این جرگه اتخاذ میشه جنبه عملی را خود به خود گرفت؟
از اینکه به سوال جواب بگیم، به محترم اتمر سهل صاحب اطمینان میتیم، اشخاص که در چوکات گروه های سیاسی یا احزاب سیاسی قرار دارد، ما امیدواریم که در لیست کتگوری های اعلام شده بیاید. دیگه فکر نمی کنیم که تو شخص در افغانستان باقی بماند که اونا صاحب یک فکر و نظر بسیار عالی باشد و اونا در کتگوری نیاید. از این که یک کتگوری خاص برای احزاب نشاندهی نشده یا احزاب سیاسی، ایره خود ما به وضوح می فهمیم که احزاب در افغانستان به پختگی سیاسی خود نرسیده و که به یک کتگوری خاص نشاندهی شود. دیگه ما امیدواریم که اشخاصی که خود را به احزاب وانمود میکنه و خود را به احزاب بسته می نمایند، دیگه امیدواریم اونا در این کتگوری ها بیاید و صاحب نظر هستن و نظر خود بته و نظرشون قابل قدر است. دیگه و همچنان در امیدواریشان آرزومند هستیم که اونا هم مثل مردم افغانستان امیدوار باشد به نتایج جرگه. باید گفت که این حقیقت و یا اینی نظر برمیگرده به تصامیم جرگه، که جرگه در این مورد چه تصمیم میگیره، که آیا در چون این آغاز است، آغاز روند صلح و روند مفاهمه با مخالفین، و این تصمیم برمیگرده به تصامیم اعضای جرگه که اونا چقدر مشوره های خوب را طرح میکنه و چه قسم یک میکانیزم به میان میآوره که گام های بعدی را به اساس همین میکانیزم برآورده سازد. امیدواریم که نتایج بسیار مثبت در قبال خواهد داشت و یک نوید برای مردم افغانستان باشد.
آقای امید، شما میشه کمی در مورد نحوه برگزاری جرگه اگر معلومات بدین که بر چی مدت راه اندازی میشه و به چی ترتیب است؟
راجع به نحوه برگزاری جرگه، یقینا ما فعلا آمادگی بسیار دقیق را در این باره گرفتیم که مربوط میشه به 6 روز 3 روز جرگه و 3 روز آمادگی، که دو آمادگی هم ما کوشش میکنیم که اولی که در قدم اول اعضا باید همدیگر بشناسه، یعنی از کدام جای آمدن، خب از کدام کاتگوری آمدن، خب چی فکر دارن، چگونه با هم بشینیم، چگونه توافق بکنیم. این قدم اولی هست و قدم بعدی اجنده هایی که طرح میشه و اینا باید خب به کمیته ها تقسیم شود که ما در نظر داریم که به 28 کمیته کل اعضا را تقسیم بکنیم و این کمیته ها بین خود بحث بکنه روی کدام اجنده باید مطرح شود، کدام مسائل بسیار زیاد حساس هست، کدام ساحه را ما باید تماس بگیریم تا اینکه بتونیم واقعا به یک مکانیزم درست و یک مکانیزم واضح و شفاف دسترسی پیدا بکنیم. این میشه به اونا و همچنین راجع به مسئله آگاهی ها راجع به جرگه های سابق که این جرگه خب فعلا اولین جرگه نیست بلکه جرگه های متعددی در طول تاریخ افغانستان بوده و همچنان نتایج بسیار واقعا پرثمری هم داشته. دیگه راجع به اونا هم معلومات برای از نا ارائه خواهد شد و اینا بین خود میشینن بحث میکنن و بعد از او برای جرگه ما یک مسئول تعیین خواهد کردیم که او هم مربوط میشه به اعضای جرگه که دو هم بحث میشه که چگونه فعلا خب آیایی که کل اعضای جرگه رای میدن یا یک کمیته ها سران کمیته ها میشینن یک کس به عنوان مسئول جرگه. به هر صورت اینا با یک آمادگی خاص با یک آمادگی کامل وارد جرگه و بحث و گفتگو میشه. پیش از خود روزهای اصلی جرگه ما 3 روز برای آمادگی از نو، برای بحث از نو، برای تهیه اجندا و طرز عمل روی ازی ماندیم که انشاءالله ما امیدوار هستیم که 3 روز بتونه یک مسائل بسیار عمده و اساسی را به میان بیاره که اینا ریزو با هم بشینه بحث بکنه.
بله آقای سهیل، به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما بپرسم، شما اظهارات آقای امید خوشنیدین که گفتن در مورد نحوه برگزاری جرگه، شما این را چیگونه ارزیابی میکنین و چی پیشنهادات دارین به خاطر برگزاری بهتر از جرگه؟
ببین، من فکر میکنم که قبل از این که مسئله جرگه مطرح میشد بهتر می بود که ما جدی و واقعا حمایت جامعه جهانی رو به دست می آوردیم. آن چیزی که ما از لابلای صحبت‌های برخی از دیپلمات‌ها شنیدیم این موضع‌گیری هست که ممکن تا حد موضع‌گیری رسمی باشه، ولی آن چیزی که ما از اظهارات آقای رابرت گیتس و آقای اوباما شنیدیم، اونا بیشتر تاکیدشون روی جنگ بود، اونا ادامه جنگ بود. به این لحاظ است که هنوز هم اونا میگن که ما به نتایج کلی خود نرسیدیم یا به اون اهدافی که کلانی که است که ما نرسیدیم، و از این لحاظ است که شما باید در افغانستان بجنگین تا که ایالات متحده آمریکا مسئول باشه و امنیتش تامین بشه. از این لحاظ است که ما هنوز یک فاصله بسیار بزرگ و کلان در میان دیدگاه‌های دولت افغانستان، آن راهکار را که دولت افغانستان پیشنهاد میکنه و راهکاری که جامعه جهانی براش پیشنهاد میکنه. چون آقای رابرت گیتس میگن که ما زمانی به صلح رسیده میتونیم که طرف مقابل را بکوبیم، مجبورش بسازیم که اونها خودشان مراجعه بکنن به جای اینکه ما بریم به دروازه از اونها و به سراغ از اونها. از این لحاظ است که یک تفاوت کلی در راستا وجود داره. و میگذره مسئله دیگه که راجع به این که چطور باید برگزار شوه و روش‌های را که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر گرفته، من فکر میکنم مسئله بسیار عمده و اساسی می هست که راجع به خود صلح و موضوعاتی که در برگیرنده صلح و ثبات هست از طریق رسانه‌ها و آگاهی عامه مردم رسانده شوه و همینطور از ملا امامان استفاده صورت بگیره. ما باز هم ایره تاکید میکنم که احزاب سیاسی، قسمی که دوست ما گفت که هنوز هم احزاب سیاسی به پختگی سیاسی خود نرسیده، این طبعا که چالش ها و مشکلات را خود دولت افغانستان ایجاد کرده، یعنی یک سیاست حزب زدایی داشته و همچنان جامعه جهانی ایره درست تعقیب نکرده. ولی به هر حالش باز هم میتونه احزاب سیاسی به عنوان یک کلکتیو باشه که اونا با مردم در تماس هستن تا حداقلش یک حزب سیاسی اگر هزار عضو حزب داشته باشه، اون میتونه با امی هزار تن خود تبادل افکار بکنه و اونا رو تشویق بکنه و اونا خودشان خانواده‌ای داره، دوستای داره. از این طریق میشه که ما به یک نتیجه کلی برسیم. و مسئله دیگه که در قسمت خود تدویر ازی هست، ما امیدوار هستم که باز هم مسئله تدویر ازی و مسئله اقداماتی که در راستا صورت میگیره ایره هم بر آگاهی مردم برسانه که تا همه چیز به اصطلاح مبهم باقی نمانه و دولت باید بیشتر مسئولیت اطلاع رسانی را در راستا به وجود بیاره. و بعدش که جرگه دایر میشه، ما امیدوار هستم که از تمام نمایندگی های جامعه جهانی در افغانستان که هست، از تمام سفارتخانه دعوت صورت بگیره که اونا هم بیان اشتراک بکنن و بالاخره از رسانه ها باید دعوت بکنن که تمام موضوعاتی که در جرگه صورت میگیره این باید به آگاهی مردم فرستاده شود و بالاخره از میکانیزم های استفاده بکنن که دولت این را به عنوان یک ابزار در واقع استفاده نکنه و بالاخره بتونن به یک صلح واقعی و به ثبات این را رهبری بکنن.
خب آقای احمدی، شما میشه داخل یک مشکلی که وجود داره و انتقادهایی که از این صورت گرفته در مورد از این جرگه زیاد آگاهی داده نشده و گفته میشه که بسیاری مردم به طور کامل از این جرگه آگاهی ندارن. شما در این مورد چی اقدامات میکنین که مردم بیشتر آگاه شون از راندازی از این جرگه؟
بله، قسمی که پیشتر گفتم در مورد آگاهی اما پروگرام ها زیر کار است و همچنان بعضی سپات های رادیویی و تلویزیونی به رادیوها و تلویزیون ها سپرده شده و پوستر ها در حال چاپ است که انشالله هم در کابل هم در ولایات پخش خواهد گردید. بلبورد ها و بنر ها همچنان در جریان است. میز های متوار رادیویی و تلویزیونی همچنان در پروگرام است که اینا هم تدویر شده و ما با اکثریت از سخنان دوست ما محترم احمد سهیل موافق هستیم که از طریق ملا امامان هم ما پروگرامی را در کار داریم که از طریق آنها هم پروگرام های آگاهی ما به گوش مردم برسه.
تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک گل آقا احمدی سخنگوی و مسئول کمیته مطبوعاتی جرگه ملی مشورتی سال، ذوالفقار امید عضو کمیته تعیین اعضای جرگه ملی مشورتی سال و همچنان اجمل اطمر سهیل یکی از کارشناسان مسائل سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.